روایت کتاب مخفی هست که همینک تقدیم میکنیم.
روایت کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور امیر زنده‌دلان، صدا بردار فهیمه آقاجانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب مخفی داستان مرد ایرانی به اسم ماهانه که در واقعه قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی علیه السلام رو در کتابی نوشته. ماهان تصمیم میگیره کتاب و مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه های قبل تا جایی شنیدی که ماهان از دست عده ای از مردان مهاجم فرار کرد و به خونه پیرزنی نابینا پناه برد. مردان مهاجم اون رو تعقیب کردند و بعد از کشتن پیرزن ماهان رو توی تنور خونه اون پیدا کردند. ماهان کتابی رو که وقایع قدیر و فضایل حضرت علی رو در اون نوشته بود در تنور خونه پیرزن مخفی کرد. مهاجمان ماهان رو با خودشون به کاروان سرای بردند. خالد ماهان رو به خادم کاروان سرا سپرد و گفت دزد اموالشونه. خالد به خادم گفت که ماهان رو در استبل زندانی کنه، اما شب برای خواب به حجره اونا ببره تا مراقبش باشن و نتونه فرار کنه. خادم دستور خالد رو انجام داد. اون که ماهان رو شناخته بود نیمه شب به حجره خالد و دو رفیقش ابو حامد و زید رفت تا ماهان رو از بند اونا نجات بده. وقتی خادم وارد حجره شد دید یه پای ماهان به پای خالد بسته شده و پای دیگه اون به پای ابو حامد. ماهان با دیدن خادم تعجب کرد. خادم خودش رو معرفی کرد و گفت افرازه و ماهان رو در سفر حج و در صف بیعت کنندگان با حضرت علی علیه السلام دیده. افراز ماجرایی رو تعریف کرد تا ماهان یادش بیاد. ماهان همین که افراز رو شناخت اونو در آغوش گرفت. اونا کمی با هم صحبت کردند و همین که خواستن از حجره بیرون برن خالد از خواب بیدار شد و وسط حجره نشست. و حالا ادامه ی روایت کتاب مخفی در قسمت هشتم. حجره تاریک بود. فقط کورسوی مشعلی که توی حیات کاروان سرا روشن بود توی حجره میتابید. خالد وسط حجره نشسته بود. اون نگاهی به اطرافش کرد. ماهان دراز کشید و خودشو به خواب زد. افراز پشت ماهان مخفی شد. خالد کمی چشماشو مالید. بعد نگاهی توی تاریکی حجره چرخوند و دوباره دراز کشید. ماهان و افراز نفس عمیقی کشیدن. کمی که گذشت ماهان گفت
پاهای من توان رفتن ندارد افراز.
چه بر سرت آوردند؟
ماهان دست افراز رو گرفت و گفت
من به سمت دیار فارس می رفتم تا کتابی را به آنجا برسانم که اینان راه را بر من بستند.
کدام کتاب؟
ماهان به خالد و دو رفیقش ابو حامد و زید نگاه کرد و گفت
کتابی مخفی در فضایل علی و طعن دشمنان او. هر آنچه را رسول خدا درباره علی ابن ابی طالب گفتند نوشتم و هر آنچه را سلمان و ابوذر و مقداد و دیگران در فضل علی گفتند در کتابم آوردم. ماجرای قدیر را خط به خط نوشتم.
آری یادم هست که در قدیر مطالبی را می نوشتی.
ماهان به خالد و ابو حامد و زید نگاه کرد و گفت
اینان مردان جنگی هند افراز، ما حریفشان نمی شویم.
بیا از این حجره بیرون برویم. نه ترس ماهان، ادیه ما کم نیست. خاج الماس از دوستداران رسول خدا و وصیش علی ابن ابی طالب است. ما تو را تنها نمی گذاریم.
هر دو آروم بلند شدند. ماهان به سختی روی پاهاش ایستاده بود. اونا آروم از کنار زید که توی درگاه حجره خوابیده بود رد شدند و به سمت حیات کاروانسرا رفتند. شب بود و آسمون پر از ستاره. وسط حیات
هنوز آتیش روشن بود. چند نفری دور اون خوابیده بودن. افراز گفت:
من کسی را می شناسم که عازم شرق است.
چه کسی است؟
مردی نصرانی است.
کتابم را به یک نصرانی بسپارم؟
او را خوب می شناسم. نانش حلال و گفتارش صادق و کردارش درست است. رسول خدا را بسیار دوست دارد و میگوید محمد برای من همچون عیسی مسیح است.
ماهان نمیدونست چی بگه، توان ایستادن نداشت. وسط حیاط نشست. افراز کنار زانوم زد و گفت:
او به شرق میرود. از کجا معلوم؟ شاید تا فارس هم برود.
اگر نرفت چه؟
کاری میکنی برود.
آخر چگونه؟
با این سکه ها 70 سکه به او میدهیم و از او میخواهیم این امانت را به صاحبش برساند. حال کتاب را به من بده.
کتاب هم نیستان را درون تنور خانه ای پنهان کرده.
کدام تنور؟ کدام خانه؟
افراز و ماهان مشغول صحبت بودن که یه دفعه ابو حامد چمشیر به دست مقابلشون ظاهر شد.
آی با سیر ما چه میکنی؟
افراز و ماهان وحشت زده بلند شدن. ماهان توان ایستادن نداشت. یه دفعه ابو حامد با شمشیر جلو رفت. مقابل افراز ایستاد و گفت:
تو همان خادم دیشب نیستی؟
با صدای ابو حامد زید و خالد هم بیدار شدن. از حجر بیرون اومدن و شمشیر به دست مقابل ماهان و افراز ایستادن. ماهان زیر لب گفت:
مرگ خود را پیش انداختیم.
افراز خودش رو سپر ماهان کرد و گفت:
نزا که شروع شد به حجره کوچک آخر کاروان سرا برو. مرد نصرانی که گفتم آنجا خوابیده. بیدارش کن و درباره تنور و کتاب و شرق با او سخن بگو. این کیسه پر از سکه را به او بده.
افراز کیسه ای سکه از زیر لباسش بیرون آورد و به ماهان داد. ماهان با تعجب به کیسه ای سکه ها نگاه کرد. یه دفعه افراز با صدای بلند فریاد زد:
آی بیدار شوید و دشمنان رسول خدا و علی ابن ابی طالب را ببینید.
صدای افراز توی حیات کاروان سرا پیچید. خالد و ابو حامد و زید با تعجب به هم نگاه کردند. غافلگیر شده بودند. عده‌ای که توی حیات خوابیده بودند بیدار شدند. چند مشعلدار جلو آمدند. از آخر کاروان سرا چند نفر با چوب به سمت صدا دویدند. همه توی کاروان سرا بلند شده بود. افراز رو به ماهان کرد و گفت:
تو با این توان بدنی نمیتوانی به شرق بروی. کتاب را به نصرانی بسپار.
اگر در امانت خیانت کرد چه؟ اگر کتاب را گم کرد یا سوزاند؟
قدیر و فضایل علی نوریست که خاموش نمی شود. کار را به خدا بسپار.
افراز اینو گفت و رو به اطرافیانش فریاد زد:
بیایید ببینید چه کسانی برای قتل رسول خدا نقشه کشیدند.
با شنیدن این حرف ابو حامد با شمشیر به افراز حمله کرد و فریاد زد:
شمی گوی ابله دهانت را ببند.
افراز و ماهان به سمتی دویدند. عده‌ای با چوب و چماق ابو حامد رو محاصره کردند. ابو حامد خندید و گفت:
کنار بروید، ما با شما کاری نداریم.
ابو حامد جلو رفت و شمشیرش رو توی هوا چرخوند و گفت:
ما فقط دنبال آن ایرانی هستیم.
از دور چند مشعلدار با شمشیر جلو اومدن. ابو حامد رو به زید کرد و گفت:
تمام حواست به آن غریبه باشد. خودم شنیدم که درباره کتاب و تنور حرف میزد.
ابو حامد فریادی زد و با چند نفر درگیر شد. صداها با همها اوج گرفته بود. همه بیدار شده بودند. ابو حامد همینطور که شمشیرش رو توی هوا تکون میداد رو به زید کرد و فریاد زد:
زید کتاب.
زید وسط درگیری به ماهان و افراز نگاه کرد که به سمت حجره انتهای کاروان سرا میرفتند. زید آروم خودش رو از معرکه بیرون کشید و در تاریکی شب به سمت حجره نصرانی رفت. مرد نصرانی سوار بر اسب در دل تاریکی میتاخت. میدونست که فرصتی برای موندن نیست و اگه سرعتش رو کم کنه مردانی که در تعقیبش هستن به اون میرسن. مرد نصرانی از دور و در دل تاریکی کویر شعله های افروخته رو دید و با خودش گفت:
حتما آنان آبی برای نوشیدن دارند.
با عجله از کاروان سرا بیرون اومده و فرصت نکرده بود مشک آب برداره. کمی که گذشت نصرانی سرعت اسبشو کم کرد و آروم به خیمه ها نزدیک شد. چند خیمه کنار هم برافراشته شده بود. نصرانی افسار اسبو کشید. اسب شیهه آروم کشید و ایستاد. دو نفر شمشیردار از دل تاریکی و از خیمه بیرون اومدن و مقابل نصرانی ایستادن. نفر سوم مشعل به دست از پشت سرشون پیش اومد و مشعل رو تا جایی که میتونست بالا نگه داشت تا صورت نصرانی رو ببینه. بعد گفت:
آن زبیرم، تو کیستی و چه میخواهی؟
نصرانی با دقت به زبیر و دو مرد همراهش که شمشیر به دست ایستاده بودن نگاه کرد و آروم گفت:
خطری برای شما ندارم. به امید مشکی آب به این سو آمدم.
چهرات به فراریان میماند، از چیزی و کسی گریخته ای؟
در شب مسافرت میکنم و به طلب آب نزد شما آمدم.
از کجا میایی و به کجا میروی؟
از مدینه آمدم و به شرق میروم، به مرز ایران.
زبیر نگاهی به همراهانش انداخت، بعد رو به مرد نصرانی کرد و گفت:
مسافر براهود نیستی، زیرا مسافران براهود خوب میدانند که شب وقت مناسبی برای رفتن نیست.
زبیر توی چشمای نصرانی خیره شد و ادامه داد:
براهود در روز راه مسافران است و در شب راه راهزنان.
من راهزن نیستم.
زبیر به مردی که کنارش ایستاده بود گفت:
برایش آب بیاورید.
مرد با تردید به زبیر و نصرانی نگاه کرد و به سمت خیمه ها رفت. زبیر پیش رفت و به یال اسب مرد نصرانی دست کشید و گفت:
از اسب پایین بیا، هم تو هم اسبت را سیراب میکنیم.
نصرانی با تردید به زبیر نگاه کرد، نمیدونست باید به اون اعتماد کنه یا نه، اما چاره ای نداشت. آروم از اسب پیاده شد و با کنجکاوی به دور و برش نگاه کرد. اون تاریکی چیز زیادی ندید. زبیر متوجه صلیب دور گردن نصرانی شد و پرسید:
از پیروان مسیح پیامبر هستی؟
نصرانی دست روی صلیب گذاشت و اونو زیر لباسش پنهون کرد و گفت:
آری مسیحیم.
مردی که سراغ مشک رفته بود برگشت و مشک آبو به سمت نصرانی گرفت. مرد نصرانی تردید داشت، نگاهی به مشک انداخت. زبیر متوجه تردید اون شد و گفت:
مگر آب نمیخواستی؟ بگیر و بنوش.
نصرانی مشک رو گرفت و با احتیاط نوشید. موقع نوشیدن همه حواسش به زبیر و دو مرد همراهش بود. زبیر افسار اسب مرد نصرانی رو گرفت، دستی به یال و گردن اون کشید و گفت:
من از این اسب خوشم آمد.
زبیر اینو گفت و به مردی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت:
این اسب را ببر و سیراب کن.
مرد افسار اسب از دست زبیر گرفت و توی دل تاریکی و پشت خیمه ها گم شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی، خدا نگهدار.
برگزار می کند پویش رای اولی ها
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
های صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یک عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بقیه.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران.
ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. انشاءالله که حالتون خوب باشه و کانون خانوادتون گرم باشه. سپاسگزارم که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله بتونیم در خلال برنامه سوالاتی که شما منتظر پاسخش هستید رو جواب بدیم. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا کارشناس خوب برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
ما صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اصول و ارزش‌هایی که در آموزه‌های دینی و فرهنگ سنتی ما نهادینه شدن رو ما مورد بررسی قرار میدیم و طبق این اصول و طبق این قواعد ما سعی می‌کنیم که سوالات شما رو پاسخ بدیم و در همین مسیر انشاءالله پیش بریم تا خانواده‌ای سالم‌تر داشته باشیم. کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای رضا یوسف‌زاده، مشاور خانواده و دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه، در استودیوی رادیو معارف حضور دارن. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
ارادتمند، سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم اون چیزایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. ممنونم، چه آرزوی خوبی. همیشه اول برنامه رضایت خداوند رو سرلوحه قرار میدیم و این واقعا یک حسن و از شما یاد گرفتم. الان استاد بفرمایید که در جلسات قبلی ما اشاره کردیم به مراحل ساخت یک زندگی خوب و رسیدیم به مرحله رحمت و رحمت رو تموم کردیم، رفتیم راهکارهای کنترل منیت در خانواده رو بررسی کردیم. حالا ادامه این بحث رو از زبان شما میشنویم. ما سراپا گوشیم.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که طبق روایت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خانواده شبیه یک ساختمانه، یک بناست، یک ساز است. و هر ساختمانی رو شما میخوای بسازی باید هدفت مشخص باشه. اینجا چی میخوای درست کنی؟ تجاریه، مسکونیه؟ چند سال میخوای دوام داشته باشه؟ به چه دردی میخوره؟ چه چیزهایی اینجا نیازه؟ هدف غایی از ساخت خانواده اسلامی، خانواده توحیدی، خانواده ملکوتی، گفتیم رفع منیت، مدیریت منیت. منیت اون ظلمتیه که انسان رو از نور خارج میکنه. در واقع هدف غایی رشد معنوی انسان رفع منیته، مدیریت این منیت است. پس خانواده و ازدواج و تشکیل خانواده و بعدن فرزندآوری و اینا همشون در مسیر این باید قرار بگیرن، یعنی مرحله ای از مسیر حقیقی زندگی ما باید
دقیقاً
باشن.
درست فرمودین جناب استاد. الان به خاطر اینکه غرور از منیت یه تفکیکی داده بشه، چون غرور معنای عام‌تری داره و منیت اینجا خیلی کاربردش بیشتره، یه تعریف خیلی کوتاه از منیت بفرمایید.
بله، منیت از خودخواهی تا خود مرکز پنداری، تا خود شیفتگی، تا کسی که خودش رو خدای خودش قرار داده. ارأیت من اتخذ الهه و هوا، اونی که هوای نفس خودش خدای خودش، یعنی کسی که به خودش اولویت میده نه به دیگران. این منشأ اکثر رذایل اخلاقی،
بله،
بخاطر در مقابل منیت اون توحیده، اون ولایت، اتصال به پروردگار، به خاطر همین نور و ظلمت. در واقع ما اون منیت ظلمت وجودی، نورانیت اتصال به پروردگاره. به خاطر این خانواده میتواند نصف دین رو کامل کنه، چون هدف دینم نورانی شدن و توحیدی شدن.
درست.
ما یه سری راهکار برای این هدف غایه گفتیم. اگر زندگی رو بر مبنای ما شدن، نه من و تو، نه منیت بنا کنیم، این زندگی، زندگی خوب میشه، زندگی باقی میشه. اگر غیر این باشه و ما اندکم، اونی که برای خودتونه ینفت، از بین میره، ازدواج دائم نیست، یا به طلاق یا به مرگ ختم میشه.
درست.
اما وقتی شد و ما اندالله، الهی شد، باقی میمونه، بقا داره، این استحکام داره حتی به اندازه ابدیت. خانواده مؤمنین در عالم دیگر هم خانوادن با هم دیگه. و چقدر قشنگه این بقا، کلیدش، این کلید طلاییش اینه که تو محیط خانواده من محور نباشیم، به دیگران اولویت بدیم. گفتیم چجوری به این حد برسیم. گفتیم توجه به خواسته‌های همسر و خانواده رو تو اولویت قرار بدیم. حتی روایت خوندیم در غذا خوردن هم به دیگران اولویت بدیم. بیان ویژگی‌های مثبت همسر، یعنی ویژگی‌های مثبت دیگران رو ببینیم. واذکروا نعمت الله، ویژگی های مثبت اطرافیان ما نعمت خداونده برای ما. فرهنگ مشورت گفتیم خیلی کمک میکنه توی خانواده، تواضع و ادب و حفظ احترام، اولویت دادن به نیازهای خانواده، اینها رو عرض کردیم. اما ششمین تکنیک برای این که منیت در محیط خانواده مدیریت بشه، که ریشه بسیاری از تعارضها و طلاقهای عاطفی یا حقوقیه، ششمین دعا برای توفیق خدمته. از خدا بخواییم که به ما توفیق بده به اعضای خانوادهمون خدمت کنیم. ما در دعای مکارم اخلاق آقا امام سجاد علیه السلام فرازی رو بیان میکنن: و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحق بالمن. خدایا توفیق بده خیر به دیگران از دست من برسه و من با منت گذاشتن اینو خراب نکنم. یعنی آقا امام سجاد به خیر رساندن برای دیگران رو، خدمت به دیگران رو، توفیقش رو از خدا میخواد.
این دیگران اولویت خانواده است.
خانواده است. اولین دیگرانی که ما با آنها در ارتباطیم خانواده ماست.
بله.
از عقرب شروع میکنیم به بقیه هم میرسه. یعنی اصلا تمرین جامعه خدمت محور از خانواده شروع میشه. حالا یه نکته اینجا بگم.
بفهم.
در حول محور ولی دو قشر شیعه وجود داره: خادم، زائر. ما ایام اربعین اینو تمرین میکنیم. بله. یه خادم داریم، یک زائر داریم. خادم همراه امامه، زائر کسی است که داره به سمت امام حرکت میکنه و این خدمت از خانواده شروع میشه. بله. یعنی چرا میگیم دعا کردن؟ راهکار بعدی خود خدمت رو میگیم.
بله.
دعا کردن ذهن ما رو بر مدار خدمت میذاره و برای ما خدمت کردن سنگین نیست، توفیقه. اینجا تو توی روایات داریم توفیق خدمت بده،
توفیق
یا داریم سید القوم خادم هم. اون کسی تو خونه سید در نزد خداوند آغاست، بزرگ خونه است، اونی که بیشتر از همه داره به بقیه خدمت میکنه. پس با دعا کردن ریلگذاری ذهنمون رو به سمت این که خدمت چقدر میتونه برای رشد خودمون و خانوادهمون خوب باشه میتونیم قرار بدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای رضا یوسف زاده عزیز، استاد گرامی. پس ششمین راهکار کنترل منیت، دعا برای توفیق خدمت به دیگران که اولویت دیگران خانواده است. یعنی از خانواده شروع میشه و به بقیه اعضا میرسه. سپاسگزارم شنوندگان گرامی که همچنان برنامه پرسمان خانواده رو دارید میشنوید. با جناب استاد رضا یوسف زاده هستیم تا دقایقی دیگر انشاءالله سوالات شما رو پاسخ میدیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم و ادامه برنامه.
پنجره های مهر به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه،
بله زندگی دلنشینه اگر با آگاهی این زندگی رو پیش ببریم. دوستان خوبم، همچنان با برنامه پرسمان خانواده در خدمت شما بزرگواران هستیم. خیلی از دوستان پیامک فرستادن که اون صحبت اولی که استاد دارند نفسشون از جای گرم بلند میشه و خیلی با آرامش در مورد خانواده صحبت میکنن و جای ما نیستن که مشکلات ما رو ببینن. دوستان خوبم، ما 10 دقیقه اول برنامه صحبت مبانی کنترل منیت و بنا کردن یک زندگی زیبا رو خواهیم داشت و داریم. همیشه از 10 دقیقه به بعد سوالات شما رو پاسخ میدیم و بر مبنای اون توضیحاتی که شما برای ما ارسال میکنید، استاد یوسف زاده عزیز این سوالات شما رو با دقت خیلی زیاد پاسخ میدن. خب دوستان خوبم، الان میخوایم سوالات شما رو پاسخ بدیم. بریم اولین سوال پیامکی رو براتون بخونم. گفتن که من پسری دانشجو هستم که به دختر خانومی در دانشگاه که هم رشته ایم هستن علاقمند شدم، ولی چون دانشجوام و شرایط ازدواج از نظر اقتصادی رو ندارم نمیتونم باشون در میون بذارم و این موضوع خیلی منو اذیت میکنه. ضمناً قصد من ازدواج هست و خانوادم هم تا حدی با این موضوع آشنا هستن و در جریانشن. چند باری هم خواستم فراموش کنم ولی نتونستم. از شما خواهش دارم که منو راهنمایی کنید که چیکار کنم. استاد سوال کاملا واضح بود و توضیحات کامل بود. بفرمایید چیکار باید بکنم؟
من همیشه یه سوالی راجع به ازدواج میپرسم، با این مقدمه شروع میکنم که شروع ازدواج از کجاست؟ خیلی ها تصورشون بر اینه که شروع ازدواج از انتخابه، ولی شروع ازدواج از آمادگی هاست و باید خیلی زود هم اتفاق بیفته. یکی از دغدغه های این برادر محترم ما اینه که این آمادگی رو من هنوز ندارم. نکته ای که من میخوام بهشون بگم، آمادگی های روانشناختی مهمتر از جوانب دیگه است. اگر در خودتون احساس میکنید این آمادگی های روانشناختی رو دارید، بلوغ عاطفی، بلوغ شناختی، کفایت برای مدیریت زندگی، پیش بردن زندگی رو دارید، من نظرم اینه که آدم پرونده باز تو ذهنش بمونه در آینده آسیب میبینه.
بله.
باید به یه سرانجامی برسه. لذا من به نظرم ایشون اول شرایط خودش رو مدیریت کنه. خب اول زندگی دانشجو هم هست، با خانوادش یه مشورتی کنه ببینه چقدر میتونه حمایت دریافت کنه. بله. حمایت مادی و مالی خانواده چه میزان میتونه باشه؟ در کنار این حمایت مالی چه جور میتونه برنامه ریزی کنه تا حدودی تأمین کنه نیازهای مادی زندگیش رو؟ یعنی ببینه آیا کفایت یا به قول خودمونی ارزه این رو داره که تا یه حدودی کنار درسش زندگی رو جمع کنه یا نه. اگر داره به نظر من از طریق خانوادهشون اقدام کنه، بره خواستگاری شرایطش رو توضیح بده، آقا شرایط من اینه، یا بهش میگن زود مشکل نداره برو شرایط تو فراهم کن برگرد، خیالش راحته که خب شرایط وجود داره، یا بهش میگن نه اصلا ما با این شرایط دختر نمیدیم. حداقل این پرونده ذهنی بسته میشه. اگر این پرونده باز بمونه فردا بخواد با کس دیگری ازدواج کنه براش مشکل ایجاد میکنه. ایشون برن خواستگاری، شرایط اقتصادیشون رو بگن، شرایط تحصیلیشون رو بگن، شرایط خودشون رو بگن، ببینن چه نتیجه ای میگیرن. اگر خانواده همراهی کرد خانواده اونها، خب الحمدلله رب العالمین. اگر ندید به هیچ وجه همراهی نمیکنن، حداقل تو ذهنش این پرونده بسته میشه و خیالش راحت تر میشه. عاقلانه مسئله رو بررسی کنن، با خانواده در میون بذارن. الان یه فاکتور مهم وجود داره، علاقه. ولی علاقه لازم است ولی کافی نیست. برن تو دل قضیه، یا میشه یا نمیشه. یه نکته هم اضافه کنم، از جواب نه نترسید. خیلی وقتا ما از شنیدن جواب نه نباشید. یا رد کردن میترسیم جلو.
کاملا درسته.
بالاخره اگر اولین بارشون هم است، باید برن یه چند باری نبشنون. ما قدرت نشنیدنمون در ازدواج باید بالا بره.
البته نه اینکه نبشنون برن سراغ یک دیگه، نبشنون دوباره تلاش بکنن.
بله.
که اگر پرونده
رو به سرانجام برسونن. اگر نشود باید خودشون رو، البته به تنهایی نمیتونن این قضیه رو حل کنن دیگه. بله. باید برن به سمت اینکه ما گفتیم ارتباط قبلی یا علاقه قبلی حل و منحل بشه. بعدش میتونن به ازدواج در آینده فکر کنن.